أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولام حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در نماز ما دو دسته واجب داریم. یک دسته از واجبات از قبیل افعال است، یک دسته از واجبات از قبیل اذکار و قرائت است که باید سخنی بگوییم. اذکار نماز مثل تکبیرات الاحرام، ذکر رکوع، ذکر سجده، ذکر تشهد، سلام و قرائت هایی که باید در نماز انجام بشه. اما افعال نماز حالت ایستادنه که خودش غیر از حمد و سوره یکی از واجباته. حالت رکوع یعنی خم شدن تا حدی که دست به زانو برسه، که البته این اختلاف هم هست که آیا نوک انگشت بزرگ به اول استخوان زانو برسد کافی است، یا باید نوک انگشت شست به اول این استخوان برسه که قدری بیشتر باید شخص خم بشه؟ اینها برای کسانی که مشکل کمر و درد کمر دارند، گاهی همین مقدار اندک براشون میتونه تفاوت ایجاد بکنه. خود حالت ایستادن پس از رکوع از واجبات، حالت به سجده رفتن، هفت موضع رو بر زمین گذاشتن با شرایطی که دارن، نشستن بین دو سجده، نشستن در حال تشهد، اینها افعال واجب نمازند. در نماز جماعت تبعیت از امام جماعت در اذکار فرمودن واجب نیست. عمدن انسان میتواند در اذکار از امام جماعت جلو بیفته، مگر در تکبیرات الاحرام که اگر از امام جماعت عمدن جلو بیفته یا حتی سهوًا جلو بیفته، نمازش شروع شده منتها نه به صورت جماعت، به حالت فرادا. گاهی مکبر اشتباه میکنه، امام تکبیرات الاحرام نگفته، او تکبیر میگه. بعضی از مأمومین هم به این تصور که امام جماعت نماز شروع شده، به نیت اقتداء به او تکبیر میگن. در چنین حالتی نماز این افراد به صورت فرادا شروع شده و شکستن نماز واجب هم جایز نیست. اینها وظیفه‌شون چیه؟ می‌فرمایند اینا نمازشون رو به صورت فرادا به پایان ببرند، نیت جماعت داشتن ثوابشو میبرند، چون نیت المؤمن خیر من عمله، لکل امرئ ما نوا، هر کسی هر نیتی دارند ثواب او رو براش مینویسند. ولی این نمازشو باید به صورت فرادا به پایان ببره. البته میتواند کار دیگری هم بکنند و او اینه که اینجا یکی از اون ده موردی است که فقها فرمودن تغییر نیت در نماز جایزه. فقط ده مورده که تغییر نیت از نمازی به نماز دیگر جایزه، اینجا یکی از اون موارده. چرا؟ چون شخص وقتی نمازش فراداست، فرمودن کسی اگه نماز فرادا داره میخونه میبینه جماعت به پا شده، اگر نمازش رو به پایان ببرند به صورت نماز واجب نمیرسه به جماعت، همه یا بخشی از جماعت رو از دست میده، بعضی از رکعاتش رو. در اینجا فرمودن میتواند نیتش رو به نماز فراد، به نماز مستحب تبدیل کنه و به نیت نماز مستحب ولو مختصر کنه، مثلا سورهشو نخونه و به سرعت نمازش رو به پایان ببره سر دو رکعتی، بعد به جماعت ملحق بشه. اگر این کار رو بکنه اشکالی نداره، ولی شکستن نمازی که شروع کرده به نیت این که میخواد به جماعت برسه، اگه در همون حالی که نمازش واجبه بشکنه، این خودش معصیته و جایز نیست. باید اینجا یا نمازشو به نیت همون نماز واجب به پایان ببرد، یا نیتش را تغییر بدهد به نماز مستحب، بعد به جماعت ملحق بشه. البته بعضی فقها اینجا فرمودن که اگر نیتشو به مستحب تبدیل کرد، حالا دیگه میتونه بشکنه. قبل از اینکه به مستحب تبدیل کنه مجاز به شکستن نبوده، ولی وقتی به مستحب تبدیل کرد حالا مجاز میشه به شکستن نمازش، ولی بعضی فقها همین مورد رو هم احتیاط واجب کردن که این کار رو نکنه. اگه از اول به نیت نماز فراد و نماز مستحب شروع کنه میتونه شخص رها بکنه، ولی اگه از نماز واجب به مستحب تبدیل کنه، به خصوص اگه تبدیل میکنه که بشکنه، اینجا رو احتیاط واجب کردن که این کار رو انجام ندهد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. شخصی آمد خدمت رسول گرامی خدا که از اعرابی ها بود، تعبیر روایت اینه که جاء رجل جاء اعرابی الی رسول الله، یه مرد عربی که ظاهراً بیابان نشین هم بوده و جزء مردمان شهر نشین نبوده، آمد خدمت رسول گرامی خدا و عرض کرد که یا رسول الله اخبرنی به عمل یحبنی الله علیه، به من یه عملی رو یاد بدین که وقتی انجام میدم خدا مرا دوست داشته باشه. حضرت فرمود که یا اعرابی ازهد فی الدنیا یحبک الله عز و جل وزهد ما فی ایدن وزهد فی ما فی ایدن ناس یحبک الناس، تو نسبت به دنیا زهد پیشه کن، خدا تو را دوست خواهد داشت، و نسبت به آن چه نزد مردم است، نسبت به آن هم تو زاهد شو، مردم تو را دوست خواهند داشت. گاهی می آمدن پیش پیامبر اکرم یا ائمه طاهرین علیهم السلام و از این نوع اعمال می‌خواستن. مرحوم صدوق یا ببخشید مرحوم مجلسی در بهار نظرم این روایت رو آورده که وقتی کسی آمد خدمت پیامبر اکرم عرض کرد یا رسول الله علمنی عملا یحبنی الله علیه و یحبنی المخلوقون و یثر الله مالی و یصح بدنی و یطیل عمری و یحشرنی معک، به من یه عملی رو بیاموزید که وقتی انجام بدم خدا منو دوست داشته باشه، مردم هم منو دوست داشته باشه، مالم هم زیاد بشه، سلامتی بدنم پیدا بکنم، عمر دراز و طولانیم خدا به من بده، وقتی هم که مردم با شما محشور شم. بله اینجا تو این روایت دوم حضرت در اون ابتدای نکته ای رو به او تذکر دادن که به درد بقیه هم میخوره. فرمودن هذه ست خصال یحتاج الی ست خصال، تو 6 تا چیز میخواستی خدا تو رو دوست داشته باشه، مخلوق اونم تمام مردم تو رو دوست داشته باشه، ثروت مالی هم میخواد، ثروت زیاد، سلامت جسم و بدنم میخوای، عمر طولانی هم میخوای، آخرت هم میخوای با من محشور شی. شش تا چیز میخوای، باید شش تا کار بکنی. این که فکر کنی با یه حرکت، بله، با یه تیر شش تا نشونه میخوای بزنی، این نمیشه. اگه میشد خوب بودا، بله، مردم هم معمولا تو ذهنشون همینه که تو این عالم خلقت، خیلی از متدینا تو ذهنشون اینه، تو این عالم خلقت یه رمزیه، یه چیزیه، اونو پیداش نمی کنیم چیه. اگه پیداش کنیم، بله، با این حرکت به همه اهدافمون میرسیم. خدا و خلق ما رو دوست دارن، ثروت زیاد و تندرستی کامل، عمر طولانی، آخرم با پیغمبر خدا بوده. فرمون نه، این نمیشه، باید شیش تا کار بکن. منظورم اینه که گاهی میپرسیدن که ما چه بکنیم که خدا ما رو دوست داشته باشه. اینجا او پرسید، پیغمبر اکرم در جواب او هم سوالی که او کرده بود پاسخ دادن، هم سوالی که او نکرده بود شاید هم میخواست بعدن بکنه. او فقط پرسید من چه بکنم که خدا منو دوست داشته باشه. حضرت فرمود یه کاری بکن، این کاری که بهت میگم بکنی خدا تو را دوست خواهد داشت، و کار دیگه هم که بهت میگم بکنی باعث محبوبیت میشه مردم، میشه اون کار. اما اون کاری که خدا اگر انجام بدهی تو را دوست خواهد داشت اینه، از حد فی الدنیا یحبک الله عز و جل، خدا تو را دوست خواهد داشت، زهد در دنیا پیش کن، خدا تو را دوست خواهد داشت. زهد یعنی چی؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه فرمود خدای متعال زهد را در این آیه به انسانها معرفی کرده، فرموده لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، شما آنچه که از بهتون میدن نباید منشأ فرح و سرورتون بشه، و اگر از دستتون رفت نباید منشأ تأسفتون بشه. ازهد فی دنیا، زهد در دنیا داشت. دنیا یعنی چی؟ کره زمینه؟ نه، مریخ و منظومه شمسی و کهکشان، بله، راه شیری و کهکشانهای دورتر و اینجاست؟ نه، اون دنیایی که در اینجا فرمودن و جاهای دیگه بهش اشاره دارن، اون چیزایی است که ما با داشتن او و در کنار او و همراه او لذت میبریم. اینو بهش میگن دنیا. امام باقر علیه السلام به جابر فرمود دنیا مگه چیه غیر از اون خونه ایست که تو توش ساکنی، غیر از اون کنیزی است و اون خدمتکاری است که تو رو خدمت میکنه و کارهای تو رو انجام میده، همون طعامی که میخوری همینوس، و الا سلسله کوههای آلپ در اروپا، این جزء کره زمینه، درست شد؟ بنده و شما نسبت به اون سلسله جبال هیچ نوع نه علاقه ای نه تنفری، چیزی نیست. بله، اگه یه وقتی من میگن تو مالک این کوههایی یا هرچی که معدن اینجاست مال توست، اون وقت بله، من نسبت به این مورد چیه؟ چون یه نوع رغبتی، کششی و لذتی میبرم، میشه دنیای من. ازهد به دنیا، نسبت به دنیا زهد پیشه کن، یعنی با آمدنش حالت فرح به تو دست نده. فرح اون خوشحالی رو، یعنی که در او یه نوع حالت سرمستی وجود داشته باشه. خیلی طرف، یعنی به قول بعضی میگه خیلی شنگوله، درسته، با دومش گرد دومش گرد. نسبت به این زهد داشته باشه، تعبیر میکنم به بی‌رغبتی. شما آمدن و رفتن این چیزا براتون باید بی اهمیت بشه. البته زهد عرض میخواهم کرد انشاءالله درجاتی داره، ولی اصل این بی‌رغبتی، بخوام مثال بزنیم، فرض بفرمید که شما میخواید سوار تاکسی بشید برید منزل. حالا یه تاکسی میاد، این مهم اینه که آدمی باشه که شما باهاش توافق کنید و این ماشین شما رو به مقصد برسونه. حالا مدلش 89، 88، 75، بله همینقدر که شما بتونید توش بشینید به اونجا برسونه شما رو، و قیمت گزافی هم نگه به شما. شما که اهل کم گذاشتن از مردم نیستید، خوب آدم با انصاف باشه. از اون طرف هم بخواد پول زیاده مردم بده، همچین وجه موجهی نداره. یه وقتی ابو حنیفه که قیافه گرفت میگرفت واسه امام صادق علیه السلام، گهگاه به امام صادق علیه السلام رسید، دید حضرت دارن یه معامله میکنن، طرف گرون میگه، حضرتم به او دارن میگن ارزون تر بده، به قول ما چونه میزنن. اینجا یه دفعه احساس کرد که جای تذکر اخلاقی به امام صادق، و حضرت عرض کرد که آقا این چیزا شأن شما نیست، اینا خلاصه به درد آدمای دنیا طلب و دنیا مدار میخوره. حضرت فرمود که مغبون نه محمود است نه مأجور. یعنی آدمی که جنسی گرون میخره، نه پیش مردم میگن کار خوبی کرده، مردم هم دو ستایشش میکنن که آبروی پیدا کنه، و نه پیش خدا اجری داره. یه چیزی گرون بخریم مثلا ثوابی داشته باشه، جوری نیست. البته خوبه، از مستحبات معامله اینه که انسان سهل معامله کنه، سخت گیر نباشه. بعضی هستن دیگه سر همچین مقدار کم از قیمت هم با طرف مقابل شروع میکنن به خصوصی یکی بدو کردن و بالا پایین کردن، یا زیاد وسواس نشون میدن. این خوب نیست، از صفاتی است که ما نهی شدیم در معاملات. سهل بگیرید، آسون معامله کنید، ولی معنی آسون معامله کردن این نیست که پول تو میزنید تو جوب و جنس رو بدون توجه به قیمتش بخواید بخرید که سریتون کلا بره. نه خوبه که انسان به دیگران اجحاف کنه و گران بفروشه، و نه از اون طرف بیاد و مغبون واقع بشه، هیچ کدام. شما میخواد برید خونه سوار تاکسی بشید، یه ماشین شما برسونه، حالا مدل ماشین چجوریه اونش کاری ندارید، شما برسونه شما رو اونجا، بعد دیگه حالا هر چی شد شد. همونطور که این مدل این ماشین برای شما خیلی مهم نیست، برای اون آدمایی هم که فرمود زهد در دنیا دارن، اینا هم آمد و رفت این اموال یا بقیه چیزهایی که از دنیا اونها را خوشحال میکنه و لذت برای اونها پدید میاره، برای این افراد تغییر حالتی به وجود نمیاره. البته زهد درجات داره، روایات ما تصریح دارن که زهد درجات داره، این بی‌رغبتی درجات داره. بعضی ها کم ظرفیت هن، یه 1000 تومانی که گیرش میاد فکر میکنه مثلا چطور شده. بعضی ها معامله 10 میلیونی هم میکنن خیلی اثر نمیکنه، ولی همینا اگر همین معامله مثلا 100 میلیونی بشه دیگه خیلی از پاشو گم میکنه. امروز من یه 2000 تومانی گم کردم، ممکنه به درسر کم ظرفیتی حواسم پرت بشه، یکی از ممکنه یه چک
پول 100,000 تومانی ازش گم بشه مثلا یادش هم نباشه، از بس ظرفیتی زیاده. نه اینکه آدم بی اهمیتی نسبت به اموال، نه، ولی براش مهم نیست. زهد درجات داره، به بعضی هم این چنین عنایتی شده و خودشون زحماتی کشتن که اگه تمام آنچه بهشون داده شده بگیرن از اونها، اینا اون تأسف رو نمیخورن. این معناش این نیست که نسبت به امور دنیاوی آدم های بیقیدی هن، اومد اومد نیمد نیمد، نه، تلاششو میکنه، حتی در حفظش هم کوشش میکنه، اما تا کجا؟ تا اونجا که گفتن، از جا بعدم که نشد نشده دیگه. اثرش به خصوص توی مسائل حرام ظاهر میشه، تو مسائل حرام ظاهر میشه. وقتی من شیفته این مال دنیا هستم، دیگه حرام و حلال و بالا و پایین اینا دیگه واسم خیلی مهم نمیشه. و الان متعدد ما میشنویم و قبلا هم شنیدیم که بانک میخواد مثلا وام بده، وام که نمیده که، میگه بیاد شما خرید و فروش اقساطی کنید، یه جنسی رو من میخرم به شما میفروشم، ارزونتر میخرم به شما گرونتر میفروشم، اقساطش بیار بده من. این معامله درسته اگه واقعیت داشته باشه، یه جنسی در عالم خارج باشه، میگه برو فاکتورشو بیار. اهل بخشه میگن بعضی مغازه هستن اصلا بخشی از درآمدشون صادر کردن از این فاکتورهای سوریه. بله؟ یه بند خدا میگه غیر از این خرج دیگه هم داره، اونجا باید دم رئیس بانک هم ببینی. بله؟ یعنی از اون طرف هم باید یه برنامه اجرا بشه. خب یه همچین رفتاری کسی داره انجام میده، این نتیجه چی خواهد شد؟ این و انگیزش چیه؟ انگیزش اینه که این میخواد به این مال برسه. چرا؟ چون مثلا با جناقش اینجوری جهاز داده به دخترش، حالا اینم که میخواد دخترش رو عروس کنه، دیگه نباید از اون کم بیاره که اینجوری بود. او اونطوری خرج کرده، این بالاخره باید همونجوری همردیف او باشه. این همون شیفتگیه. تو اموال خمس نمیدن مالی چیه؟ مرحوم سیدم طاووس رضوان الله علیه در احوالاتش هست که زمین هایی داشت که کشاورزی میکردن، گندم میکاشتن، گندم دیم وقتی برداشت میشه 1/10 رو به عنوان زکات باید بدن. سید ابن طاووس همون اولی که برداشت میشه 9/10 رو میداد میرفت. نه این که فکر کنی مثلا چند مثلا خر چند تن مثلا برداشت میکرده، نه، نه دهمش رو میداده میرفته. تازه از اون 1/10 هم در طول سال انفاق هم میکرد. حالا به بعضی ها بخوای یه خمستو بده، به جونش وابسته است انگار. این همونه. اما این ازهد فی دنیا فقط در مورد اموال نیست، گرچه ظهور و بروز اینجا خیلی زیاده، اما چیزای دیگه هم هست. مثلا یکی از چیزایی که در دنیاست، از جنس دنیاست، ولی از قبیل مادی امور مالی نیست، آبروه. آبرو نعمت دنیاویه، نعمت ارزشمندی هم هست. شما اینجوری هستید که حاضرید اموالتون رو از دست بدید که آبروتون محفوظ بشه، و این صفت انسان کریمه. تو روایات داریم اینجوریه، کریم یکی از خصوصیاتش اینه که مال خودش رو حافظ آبروش قرار میده. احسن المال ماصین به العرض، بهترین مال هم اونیست که باهاش آبرو حفظ میشه. حالا خود همین روایت رو باید قدری درست فهمید، بعد معنا نکرد این روایت رو. آبرو رو خرج پول نباید کرد، همون که بعضی ها میکنن، برعکس باید باشه. نعمت بسیار مهمیه. نقل شده مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه میفرموده فتوای من اینه که همونطور که اموال که خدا به شما میده شما مجاز نیستید خرج بی جهت کنید و بذارین از بین بره. شما نمیتونید مالتون برسین تو جوب آب، که تضییع مال از محرمات، نمیتونید آتیش بزنید. خرج بی خود بکنید، یه جور اسراف، تبذیر. تبذیر تو مال حرامه، ریخت و پاشای بی جهت که مال از بین بره جایز نیست. خدا داده به شما، نمیتونی این کارو بکنی. باید مصرفش عاقلانه باشه و مشروع باشه. ایشون میفرمونده همونطور که در اموال این گونه هست، در مورد آبرو هم اینجوری. ای خدا به کسی آبرو وجاهت اجتماعی داد، او مجاز نیست کاری بکند که آبروش از بین بره، مگر اینکه اون کار رو دین دستور داده باشه، به نفع دین تموشه. و الا بنده فرض کنید که با همین لباس و قیافه و این چیزا، فرض کنید بعضی از حرکت ها رو اگه تو خیابون انجام بدم مورد تمسخر قرار میگیرم، بر من جایز نیست، آبروی من لطمه بهش وارد شد، بر من جایز نیست. روشنه؟ بله، گاهی بعضی ها به خاطر همین لباس به ما فحش میدن. این چون یه جنبه شرعی داره، ایبی نداره اون فحش بده، آبرو بره، خب بره، درسته. این لباس معنیش چیه؟ خدا بیامرزه آقای مجتهدی رو، گوه این لباس مثل لباس پلیسا میمونه، پلیس سر چهار راه اگه لباس تنش نباشه مردم حرفی رو گوش نمیکنن، که باید لباس تنش بشه تا بفهمن که این آقا این کار است، مأمور این کاره. ما هم این لباس رو حتی میخوام بریم نون بخریم، باید این لباس رو من تنم بکنم. چرا؟ چون شاید تو راه یه کسی بگه که یه مسئله شرعی داشته باشه، یه سوالی داشته باشه، من دائم با سر پستم باشه، درسته؟ این لباس ما معنیش اینه. پس یه وجه شرعی داره این کار. اگه بابت این لباس به من اهانت بکنم مشکلی نیست، مشکلی وجود نداره. اما من یه حرکت دیگری بکنم که به نفع دین تموم نمیشه، بر منم واجب نیست انجامش، ولی باعث از بین رفتن آبروی من باشه، مرحوم آقای بروجردی میفرمونه این کار حرامه، جایز نیست. دقت کردی؟ جایز نیست. و این خودش منشأ یه توجهاتی در مسائل اجتماعی میشه، که انسان تو بعضی از مسائل اجتماعی اگر میدونه که وارد بشه یه عده‌ای بهش اهانت میکنن، در صورتی که به نفع دین تمام میشود میتواند این دخالت را بکند، و الا مجاز به این نوع دخالت نیست. خب، آبروی چیز مهمیه، نعمت خداست. ما از خدا هم درخواست میکنیم، تو دعاهای ما هست، عظمنی فی الناس، خدایا من در میان مردم بزرگ کن، آبرو بهم بده، درسته؟ ولی پیش خودم چی؟ پیش خودم خودمو کوچیک کن، عیوب منو به خودم بنمایون، از دیدگان مردم این عیوب من رو پوشیده بدار. اما این تا خیلی هم نعمت واقعا لذیذی است. اون وقتی که مورد تهدید واقع میشه انسان خیلی ارزشش رو درک میکنه. خب اینجا دلبستگی من به او چقدره؟ اگر من زاهد باشم نسبت به همین، بله تا اونجایی که وظیفم هست من باید حفظ کنم، اونجایی که دیگه به من اهانت میکنه خب بکنم، ولی میکنم. خدا رحمت کنه مرحوم آشق فضل الله نوری، گرفتن روز روشن تو بزرگترین میدون شهر، بله، روز 13 رجب جمعه بعد از ظهر به دارش بکشن. خب به ظاهر خیلی ذلته، او دین خدا اینجوریست باشم اینو محسن باشم. اگر آدمی بود که دنبال اون عزت، اون عزت ظاهری میگشت، او وقت یه جور دیگه عمل میکرد. بنده خدای گفت که وقتی میخواستن اون رو دستگیر کنن، محله‌ای که او زندگی میکرد محله سنگلج بود که الان تبدیل شده پارک شهر. این محله رو قزاقای روسی محاصره کرده بودن که نکنه شیخ در بره فرار کن. یه نفر از ارادتمندان مرحوم شیخ فضل الله گفت من خودم رو بالاخره یه جوری از پشت بام خلاصه رسوندم به در خونه شیخ فضل الله نوری و وارد شدم. دیدم تو اتاق نشسته و یه دو سه تا کتابم جلوشه و اول که وارد شدم نم سلام کردم، داره مطالعه میکنه، گاهی سرش تو این کتاب گاهی تو اون کتاب و گاهی مثل که چیز مینویسه. و پیش خودم گفتم که بنده خدا خبر نداره بیرون از خونه چه خبره، و الا با این بیخیالی مطالعه نمیشه. وقتی با ایشون شروع کردم به خوشبش کردن و سلام علیکم، گفتم آقا خبر داریم بیرون چه خبره؟ فرمود بله. گفتم چه خبره؟ فرمود محله رو قزاقا محاصره کردن که من فرار نکنم، من رو میخوام میگیرن اعدام کنم. گفتم ای شما اینو میدونید اینقدر راحت نشستید دارید مطالعه میکنید؟ فرمود خب حالا که فعلا عمر هست، من بهتره که به علوم آل محمد علیه السلام مشغول باشم، طلب علم کنم. حالا تو بعد هر طور میخواد بشه بشه. به بعضی از مای بگن که احتمالا شما باید نمونه برداری بشی، شاید سرطان باشه، از همین الان من نفسم به شماره میفته که ای داد چی شد؟ این محله رو محاصره کردن اصلا بی خیال این حرفا. بعد گفت به ایشون گفتم که آیه راه برای نجات شما هست؟ فرمود چی؟ گفتم که شما پرچم انگلیس رو بزنی سردر خونتون، قزاقا دیگه نمیتونن، روس دیگه قدرت معارضه با انگلیس رو نداره، یعنی شما تحت حمایت انگلیس هستین. خب اینه که گفتم مرحوم آشف فضل الله اشکش چکید، یه دستی به محاسن زد، گفت یه عمری من اینو در خانه امام زمان و زیر سایه پیغمبر خدا سفید کردم، ولی آخر عمری به من زیر پرچم کفر من نمی کنم. خب آبرو رفت، خب بره درست بره چه زهد در این جهت. لذا فرمود اگر شما میخواید زهد رو پیدا بکنید، اول قدمش زهد نسبت به حرامه، بلکه در یک درجه در قیاس با عموم مردم اگر بگیرید ازهد الناس من ترک المحارم، زاهدترین مردم اونیست که حرام رو ترک میکنه، نه اونی که میره یه زیر پله پیدا میکنه نمور اونجا میخواد زندگی کنه تحت عنوان زهد. نه، باید ببینه اونی که خلاصه داره انجام میده وظائفش یا نه. اگه وظائفش نیست داره حرام مرتکب میشه. این آدم چرا حرام مرتکب میشه؟ چون علاقش به اینه، این علاقه ها کار رو خراب میکنه. خب عرضم به این مقدار امشب بهش اکتفا کنم و شما رو دعا کنم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. شهرها مختلف بودند زمانی که کاروان اسرا رو در اونها وارد میکردن. بعضی از شهرها مردمان خبیثی داشتن، شهر رو آذینبندی میکردن، هلهله میکردن، پایکوبی میکردن، شادی میکردن و بر اسرا طعنه میزدند و سخنان گزندهی رو بر زبان جاری میکردن. ولی بعضی از شهرها هم نه، به جای استقبال از سپاه یزید و ابن زیاد ملعون، به طرفداری از کاروان سید الشهدا علیه السلام به این سمت گرایش داشتند. اولین شهری که وارد شد کاروان شهر کوفه بود. اینا نحوه استقبالشون این گونه بود که شهر پر از زجه و گریه بود. با اینکه بنا بود در این شهر مراسم جشن برپا بشه، ولی وضعیت به گونه دیگری شد. شهر پر از گریه بود، قوقای عجیبی بود در کنار دروازه کوفه. زن و مرد گریه میکردن. دختر بزرگ امیرالمومنین علیه السلام باید اونجا خطبه بخواند تا برای تاریخ روشن بشه که این کوفیان چقدر اهل مکر و نیرنگن و چه انسانهای سست عقیده این. با اشاره ولایی گریه ها قطع شد، نفس ها در سینه ها حبس شد، حتی نقل شده است که شتران هم گردنهای خود را حرکت نمی دادن و صدای زنگ شتران هم دیگر به گوش نمی رسید. خانم زینب کبرا شروع کرد به مردم سخن گفتن: یا اهل الکوفه، یا اهل الغدر والمکر والختل، ای کوفیان، ای مکاران، ای نیرنگ بازان، ای حیلگران، اتبکون فلا رقعت الدمعه ولا سکنت الزفره. میگرید، اشک چشمتان خشک مباد، ناله هایتان هیچگاه قطع نشود. اتدرون ای کبد من رسول الله فریتم، آیا میدانی چه جگری از رسول خدا را کشتید؟ و ای حریمت له هتکتم، آیا میدانی چه خیمه و خرگاهی از رسول خدا را مورد هجوم و غارت قرار دادید؟ و ای کریمت له ابرزتم، آیا میدانید چه پرده نشینانی از رسول خدا را در برابر دیدگان نامحرم بر سر کوی و بازار قرار دادید؟ نمیدانم اینجا بود یا جای دیگر، گفتن ناگهان خطاب زینب کبرا عوض شد. به جای آن که با مردم سخنان خود را ادامه بدهد، خطاب فرمود: یا هلال لما استتم کمالا غاله خصفه و ابدا غروبا. ای ماه یک شبه زینب، چه دیر طلوع و زود غروب کردی. ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. خواهر تو هرگز چنین تصوری نمی کرد که یک روز سر تو را بر بالای نیزه ببیند. اگر با من سخن نمی گویی، فا این دختر کوچکت سخن بگو که نزدیک از دل او. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات محمد.